بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی محل نزاع در بحث مر و تکرار بود و عرض شد سه نکته در این جهت وجود دارد. یک نکته آن اتفاقی میان علماء اصولی هست و دو نکته دیگر مورد بحث و اختلاف است. نکته اول این بود که محل نزاع در اوامر مطلقه است. اما دو نکته دیگری که محل نزاع بود، نکته اول این است که آیا مراد از امر در این مبحث خصوص هیئت امر است، به این معنا که بحث در ماده امر اصلا جریان ندارد، یا اینکه مراد از امر هیئت و ماده امر می باشد. عرض کردیم ظاهر اکثر کلمات اصولیون که کلمه امر را مطلق در عنوان بحث مطرح کرده اند، جریان بحث در هر دو جهت است، ولی تعدادی از اصولیون در عنوان بحث صیغه امر را آورده اند. صاحب فصول همون طوری که در بحث گذشته مطرح شد فرمودند نزاع در خصوص هیئت جریان پیدا می کند. و برای تأیید این مطلب یک دلیل و دو معید ذکر کردند. دلیل ایشون این بود که در میان ادبا و بلغا اتفاق نظر است در این که ماده هر فعلی از افعال که عبارت است از مصدر مجرد از الف و لام و تنوین تنها دلالت بر ماهیت و طبیعت فعل من حیث هی می کند. و ماده امر هم مصدر است، در نتیجه خروج مره و تکرار از مفاد ماده امر امری اتفاقی است. و دو معید هم ذکر کردن که در بحث گذشته مطرح شد و خیلی مهم نیست. خب تا اینجای بحث و علی ظاهر در بحث گذشته هم طرح کردیم و بیان کردیم و اون دو معید رو هم مطرح کردیم، اما نکته مهم همین دلیله که آیا این استدلال درست هست یا درست نیست، که استدلال است مرکب از صغرا و کبرا و نتیجه. صغرای قضیه این است که مصدر ماده هر امری از امور مشتقات است، مصدر ماده فعل امر است که مشتقی از مشتقات می باشد، و از طرفی مصدر خالی از الف و لام و تنوین بل اتفاق مدلولش هیئت الفعل است، مر و تکرار از درون چیه؟ خارجه. نتیجه این میشه که مصدر که ماده امر میباشد مر و تکرار بل اتفاق از موضوع له چیه؟ خارجه. لذا نزاعی درش نیست که آیا دلالت میکند یا دلالت نمیکند. این صحبتی است که مرحوم صاحب فصول مطرح فرمودن، ببینیم واقعا فرمایش درسته یا درست نیست. خب تا اینجای بحث در بحث گذشته مطرح شد. محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه در جهت نقد فرمایش صاحب فصول و استدلالی که بیان کردن می فرمایند درست است که به نقل سکاکی میان علما اتفاق نظر وجود دارد که مصدر مجرد از الف و لام و تنوین جز بر طبیعت فعل من حیث و هیه دلالت نمی کند. و این اجماع ولی اینطور بین بله ولی این اجماع و اتفاق دلیلی بر اختصاص نزاع در ما نحن فیه به خصوص هیئت امر نیست. و به تعبیری این اجماع و اتفاق دلالت ندارد بر اینکه ماده مشتقات که از جمله اون مشتقات اوامر می باشند نفس همین مصدری است که بل اتفاق فقط دلالت بر ماهیت من حیث و هیه می کند، بلکه به نظر ما مصدر به این معنا ممکن نیست ماده مشتقات قرار بگیرد، به این دلیل که خود مصدر یک ماده دارد و یک هیئت، مثلا ضرب یک ماده ای دارد که مرکب از زاد ر و با است و یک هیئتی دارد به وزن فعل، و ماهیت من حیث و هیه مدلول این مصدری است که ترکیبی از یک ماده و هیئت می باشد، به این معنا که در جهت دلالت این مصدر بر ماهیت من حیث و هیه هم ماده آن دخیل است و هم هیئت آن دخیل می باشد، و شکی نیست که مصدر مرکب از ماده و هیئت ماده سایر مشتقاتی مثل امر نمی باشد، چون این مصدر خودش هیئت مستقلی دارد و از این حیث مقایر با هیئات مشتقات دیگر است، مثل فعل ماضی، فعل مضارع و فعل امر، اسم فاعل، مفعول و امثال اینها. اما این که چرا نمیتواند این مصدر ماده سایر مشتقات باشد، دلیلش این است که مصدر با ماده و هیئتی که دارد دارای معنایی است که ابا از حمله بر شیء دیگری دارد، به خلاف بعضی از مشتقات که برخوردار از معنایی هستند که اباء از حمل ندارن، مثل اسم فاعل و مفعول. و چگونه مصدر به این معنای غیر قابل حمل میتواند ماده برای مشتقات با اون معنای قابل حمل قرار بگیرد؟ فعلا هازا نه امر نه، ولی سایر مشتقاتش هست دیگه. برای اونایی که ادعا میکنن که مصدر ماده برای مشتقاته، نمیگن فقط برای امر و فعل ماضی و غیر ذالک قابل حمل نیست، نه، میگن همون مصدر ماده برای اسم فاعل و اسم مفعول هم چی هست، فرق نمیکنه. باید یعنی در واقع ماده چیزی باشه که بتونه بین اینها چه کند؟ جمع کند. حالا من یک تمام کنیم بحث رو چون ظریفه، میگم باز توضیح میدم. فعلا هازا مصدر ماده مشتقات نیست تا بگوییم با این معنایی که دارد فقط دلالت بر ماهیت من حیث و هیه هیه می کند و مر و تکرار از حقیقت معنای آن خارج هست. و اون وقت نتیجه بگیریم که بحث اختصاص به هیئت مشتقات دارد و در ما نحن فیه هم بحث از دلالت امر بر مر و تکرار به خصوص هیئت امر مربوط است، بلکه به نظر ما ماده مشتقات چیزی غیر از مصدر میتواند باشد و در این فرض است که تصویر نزاع در ماده مشتقات ممکن می شود. ببینید مرحوم آی آخوند در حقیقت صغرای کلام صاحب فصول قبول ندارد، کبرا را قبول داره اما صغرا را قبول نداره. می فرماید ببینید شما یه صاحب فصول یه صغرایی داشتید مبنی بر این که مصدر ماده هر مشتق از جمله مشتق امر است و هر ماده‌ای هر مصدری لا يدل الا على الماهیه من حيث هي هي، پس ماده مشتقی که از جمله اونها امر است لا تدل الا على الماهیه من حيث هي هي بالاتفاق، چون در کبرا اتفاق وجود داره که المصدر لا يدل الا على الماهيه من حيث هي هي بالاتفاق، به نقل سکاکی صغرا این بود دیگه، المصدر ماده لكل مشتق من جملتها الامر. خب ال مشهور اینه دیگه، مشهور اصلا. نکته دوم کبرای قضیه است که میگه که المصدر لا يدل الا على ماهیت من حیث و هیه هیه بالاتفاق، نتیجه این می شود که پس ماده امر که همون مصدر است لا تدل الا على الماهیت من حیث و هیه هیه بالاتفاق، لذا دیگه جای نزاع نیست که ما ببینیم ماده ازش مره استفاده می شد یا تکرار استفاده می شد. این استدلال صاحب فصول بود. بله حالا ببینید آیا آخون می فرن ما صغرا رو قبول نداریم؟ بله نه لا تدل الا على الماهیت من حیث و هیه هیه. بله خب اما مرحوم آیا آخون می فرن نه ما صغرا رو قبول نداریم، ما قبول نداریم که مصدر ماده سایر مشتقات باشه. نه خیر آقا، مصدر هم خودش هیئتی دارد ماده‌ای دارد. چطور اسم فاعل یک هیئتی دارد وزن فاعلی یه ماده‌ای دارد که همون ز و ر و ب باشه در ضارب؟ کذالک در مصدر هم یک هیئتی دارد به وزن فعل، یک ماده‌ای دارد به نام زاد و ر و ب، لذا از حیث هیئتی این هم میشه یکی از حیات، هیئت ها مختلفن، یه هیئت هیئت امریه، یه هیئت هیئت مصدریه، یه هیئت هیئت فعل ماضی است، یه هیئت هیئت فعل مضارع و غیر ذلک. لذا این خودش هیئتی است مستقل. حالا دقت بفرمایید، میگه این هیئتی است مستقل و شما این که گفتید کبرا رو، کبرا رو قبول داریم، یعنی این که گفتید آقا مصدر دلالت فقط بر ماهیت من حیث و هیئه میکند، اما دلالت مصدر بر خدمت شما از ماهیت من حیث و هیئه از این جهت است که ترکیبی از ماده و هیئته، یعنی هم ماده زاد و ره و بش دلالت داره و هم هیئت فعلیش، یعنی اینها دست به دست هم میدهن و معنای ماهیت ضرب من حیث و هیئه زدن من حیث و هیئه رو چکار میکنن؟ تشکیل میدهن. و مصدر با این معنا نه تنها ماده سایر مشتقات نیست، بلکه نمیتواند ماده سایر مشتقات قرار بگیره. چرا؟ چون مشتقات از این مصدر طبق بیان بعضی اوامرن، بعضی اسماءن. در خصوص اوامر ما حرف نداریم، چون همونطور که ماده اونها قابل حمل نیست نمیتونیم بگیم زید ضربون، کذالک نمیتونیم بگیم زیدون ضربه است، زیدون یضربو است. اما این ماده فقط ماده، فقط این مشتقاتی که قابل حمل نیستن نیست، ماده برای بعض از مشتقاتی هم هستن که اونها قابلیت حمل دارن، مثل فاعل، مثل مفعول. چگونه می شود ماده اونها قابلیت حمل رو نداشته باشد اما خود اونها قابلیت حمل رو چین داشته باشد؟ ماده نمی تواند برای اون چه که قابلیت حمل دارد ماده قرار بگیرد. بیان ایشونه. فعلا هازا نتیجه این میشه که نه، ما اصلا اصل اساس این سخن را که بگیم که المصدر و مادتون لکل مشتق و من جملت ها الامر، ما اینو قبول نداریم. خب اگر ماده امر مصدر نشد، یه چیز دیگه شد، امکان تصویر نظام اون وقت پیدا میشه. باید
هم نمیشن، ولی هیئت امکان
داره
هم بشه. چه قیاسی اینجا؟
چی؟
چون مصدر حمله میشود، هیئت هم
نمیتونه
هم بشه.
خب معنایی که داره معنای غیر قابل حمله میگن.
حالا اسم نه، واژه کلی هم
بله. خب حالا اینو شما ببینید، یک سری نقود ظریف بر این بیان وجود داره. امروز ما دیگه مطرح خیلی نمیکنیم، مراجعه کنید بحث مشتق که در اونجا مفصل ما ملاک هم رو بیان کردیم. چیه ملاک هم؟ وحدت وجودی بود و وحدت وجودی منافاتی با عدم حمله این شیء بدون وحدت وجودی اصلا و ابدا چی نداره. بله زمینه، یعنی وحدت که ایجاد میشه اون وقت حمله میشد، که مفصل دیگه در اونجا اگر یادتون باشه ما توضیح مناسب قضیه رو دادیم. اشکالات ظریفه، ولی نیاز به اون اشکالات در نقد فرمایش آقای محقق خراسانی نیست و آقایون جواب بهتری و روشنتری از این قضیه دادن که نیاز به اون اشکالات ظریف نداریم. میخواد بفرمایید آقا هم در هیئت هم در ماده بحث قابل جریانه. میگه یه چیز دیگه غیر از مستره، چیزی هم نمیگه. ببینید
غیر
مصدر درسته. ببینید ایشون میگه آقا با آقای صاحب فصول میگه، میگه آقای صاحب فصول شما میگی چون ماده مصدر هست نزاع در ماده جریان پیدا نمیکنه، ما میگیم ماده مصدر نیست. درست شد؟ حالا که نشد امکان تصویر نظام، پس در ماده امر وجود داره، وجود داره این امکان. حالا این که اون ماده که شما میفرمایید خب مصدر نیست چیه؟ تا اصلا ببینیم باز اگر اون چرا شما به عنوان ماده تصویر میکنید امکان طرح نزاع درباره اون نسبت به مره و تکرار وجود داره یا نداره، اینو دیگه مطرح نکردم. خب این بیان مرحوم محقق خراسانی. آقا ضیاءالدین عراقی و سید حکیم در دفاع از صاحب فصول و رد کلام صاحب کفایه بیانی دارند که حاصل اون بیان این است که می‌فرمایند این را که فرمودید مستر خود دارای هیئتی مستقل و برخوردار از ماده‌ای می باشد مثل سایر حیات و مشتقات، ما این رو می پذیریم ولی از دو حالت خارج نیست، یا ما مصدر را با همین ماده و هیئتی که دارد ماده مشتقات دیگر میدانیم، همون طوری که مشهور قائل هستند و صاحب فصول هم بر اساس همین رأی مشهور مصدر را ماده مشتقات از جمله امر دانسته است. در این صورت خروج ماده مشتقات از محل نزاع خیلی روشن است. چرا؟ چون خب دیگه دلالت نداره دیگه. فرض ما این بود که اصلا هست مصدر با همین هیئت و با همین ماده فقط بر ماهیت منهی یا دلالت داره. خب یا ما میپذیریم با همین هیئت و ماده ای داره ماده مشتقاته، کما اینکه مشهور همینو میگه، اصلا صاحب فصول هم بر اساس رأی مشهور این رو به عنوان ماده امر مطرح کرده. خب در این صورت خروج ماده از تحت نزاع خیلی روشنه. چرا؟ چون ماده مشتقات فرضاً همین مصدر با همین ماده و هیئتی است که دارن و اینم جز بر ماهیت من حیث و هیئه دلالت نداره بل اتفاق. و یا این که ما مصدر را با این ماده و هیئتی که دارند ماده سایر مشتقات نمیدونیم، همون طوری که محقق خراسانی مطرح فرمودن. با این وجود میپذیریم که مصدر که ترکیبی از ماده و هیئت هست جز بر ماهیت من حیث و هیئه دلالت ندارد و معنای این سخن این است که مصدر نه ماده او که همون حروف اصلی باشد، و نه هیئت او که همون وزنش باشد. جز بر ماهیت من حیث و هیئه دلالت نمی کند. و از طرفی شکی نیست که ماده مصدر که همون حروف اصلی است، ماده سایر مشتقات می باشد. مثلا زاد ر ب همونطور که ماده ضرب است، ماده ضارب یضربون اضرب هم می باشد. و عدم دلالت این ماده در مثل مصدر، هیئت مصدر، جز بر ماهیت من حیث و هیئه، مستلزم عدم دلالت آن در مشتقات دیگر جز بر ماهیت من حیث و هیئه است. در نتیجه اتفاق ادبا و بلغا بر عدم دلالت مصدر جز بر ماهیت من حیث و هیئه مستلزم اتفاق اونها بر عدم دلالت ماده سایر مشتقات جز بر ماهیت من حیث و هیئه می باشد، که از جمله اون مشتقات فعل امر است. در نتیجه ماده امر بالاتفاق از محل نزاع خارج می شود. دقیق بفرمایید، ببینید آیه آقا ضیا و آقای حکیم حرف جالبی می فرمایید. می فرمایید که خب شما گفتید که مصدر با هیئت و ماده، ماده سایر مشتقات نیست، یعنی با ترکیب هیئتی و مادهش که آخونه، درست؟ ما اصلا میپذیریم اینو، بیشتر از این که نیست. حالا سوال اینه که ماده چیه پس؟ به هر حال خود مصدرم شد یک هیئت، اسم فاعلم شد یک هیئت، امرم شد یک هیئت. وقتی مصدر با ماده و هیئتش ماده سایر مشتقات نباشد، ما میگیم همون چه که ماده برای هیئت مصدر است، همون ماده برای هیئت فعل امر است، همون ماده برای هیئت اسم فاعلیه. سوال، ماده هیئت مصدر چی بود؟ ز و ر و ب، یعنی حروف اصلی، درسته؟ این حروف اصلی هم ماده برای ضرب است، هم ماده برای یضربو است، هم ماده برای ضارب است، هم ماده برای اضرب است، حروف اصلی. از اون طرف شما میگید مصدر با هیئت و ماده‌ای که دارد جز بر ماهیت من حیث و هیئه دلالت نمی‌کند. معنای این سخن شما چیه؟ معنای این سخن شما اینه که مصدر نه هیئتش دلالت جز بر این معنا می‌کند، نه مادهش، یعنی ماده این مصدر لا تدل الا علی الماهیت من حیث و هیئه. خب ماده این مصدر ما چیه؟ ماده سایر مشتقاتم هست دیگه. لذا اگر شما اتفاق بر عدم دلالت مصدر را بر جز بر ماهیت من حیث و هیهیه مطرح کردید که این مصدر نه به مادتهی که زوره و بس و نه به هیئتش که وزنش است دلالت فقط بر ماهیت من حیث و هیهیه میکنه، این اتفاق سرایت به ماده سایر افعال هم میکنه. چرا؟ چون ماده مصدر، ماده اسم فاعل، ماده امر همه یکیه، اونم فرضاً چیه؟
زور،
یعنی حروف اصلی. اتفاق بر عدم دلالت در اونجا مستلزم اتفاق بر عدم دلالت ماده در سایر مشتقات است. حالا خب توجیه درستی و تبیین قشنگی، لذا با این فرمایشی که آغازیا و محقق عراقی داشتن فلحاصل نتیجه این میشه که بله لازم نیست که کسی بگه ماده حتما معنا داشته باشه، ماده در ذیل سایر مشتقات معنا پیدا میکنه. اصلا ببینیم ماده یعنی ریشه، مگه ماده رو ما نمیگیم ریشه شی؟ خب ریشه شی به ما انه ریشه معنا پیدا نمیکنه، ذو رو به جدا وقتی، ولی این ذو رو به اگه شکل بگیره معنا پیدا میکنه. حالا شکل در قالب فعل، شکل در قالب فعلا، شکل در قالب چی؟ یفعلو، شکل در قالب افعل و غیر ذلک. تا شکل پیدا نکرده معنا نداره. ماده یعنی ریشه یک عمل، یک فعل. اصلا اینطور بهتون بگیم، ببینید مشترکات بین حیات، خب این مشترک لازم نیست معنا داشته باشه خودش به تنهایی.
این باشه که هر کلمه
ببینید روی همین جهت
اصلیش که چینش داره.
بله
اینطور باشه هر حرفی و هر کلمه انسان مثلش برمگرده به حروف الفبای عربی.
نه شما در حروف مثلا آقا بیاید بگید آقا نه ببینید در حروفی حرفو نمیتونید بگید. چرا؟ الان در حروف نمیتونید بگید. چرا؟ چون در حروف وزن نیست اصلا، هیئت نیست. من میم و نون، میم با نون به طور جداگانه، یعنی که حرف میم و نون اصلا معنا پیدا نمیکنه. بله من به عنوان حرف بودن موضوع له داره، زوره نداره. ما نمیگیم به تنهایی معنا داره، اما اگر زوره و به هیئت در آمد معنا پیدا میکنه. نه ندارن دیگه هیئت. آقا
ترتیب
اما اگر الان خدمت شما، اگر چسبیدنشون به هم دیگه یک دو کسره و فتح پیدا کردنشون رو بذارید کنار، ضرب شد، ز فتحه گرفت زاد، ر ساکن به هم، همینطور ضربن شد، هر ستا فتحه گرفت، یز ربو شد، تج دارین؟ اینا هیئت رو تشکیل میده، ولی زاد و ر و به که هیئت درست کن نیست که. چی؟ خب بله اما بدون فتحه و کسره و غیر ذلک فقط نفس و ترتیب هیئت درست نمی کنه. شما زاد و بذار، رام بذار، بهم بذار، هیچ سکونی هم روش نگذار، بدون حرکت اصلا شما ببینید میتونید بخونید، اصلا حتی تلفظش میتونید بکنید، نمیشه. خب فل حاصل این که بله ما که به هر حال لا محاله در مسائل اصولی در بعضی موارد نیاز داریم به اینکه لغت رو مراجعه کنیم، چون ما خواهم موضوع له پیدا کنیم. خب درسته، ما ببینید در اینکه به اونجا مراجعه کنیم هیچ حرفی نیست، اما ما خواهم تعیین موضوع له بکنیم یا نه، در تعیین موضوع له به واضع مربوطه یا نه، واضع در کجاست؟ در لغته. بله اگر واضع عرف بود به عرف مراجعه میکردیم. خب چیکار کنم؟
مثلا صاحب اصول یا محافظون
خب مراجعه کردن دیگه، اینا ساقنا رو قبول ندارن. ببینید آقا کبرا رو که حرف ندارن، که میگن آقا اتفاق و ادبا روی چشم ما قبول، اما ما صغرا رو قبول نداریم. ما قبول نداریم که مصدر ماده مشتقات باشه، مصدر با ترکیب ماده و هیئتش ماده مشتقات نیست. ما میگیم سلمنا، اصلا مصدر با ترکیب ماده و هیئتی نیست. چیه ماده مشتقات؟ میگیم همون چه ماده خود همین هیئت ضرب هست، همون ماده برای سایر مشتقات هست یا نه؟ یعنی حروف اصلی صغرا رو حرف دارن، در کبرا که میگن آقا ما تسلیم حرف ادبا و بلغا هستیم. که فل حاصل این که طبق این بیان، حق آن است که بحث مره و تکرار در مبحث امر فقط در جهت هیئت آن تعقیب می شود. خب این نکته اول اختلافی. نکته دوم انشاءالله که فردا مطالعه بکنید، بحث این است که خب ما مراد از الامر رو فهمیدیم چیه، یعنی هیئت الامر، اما مراد از مر و تکرار برامون نامعلومه. اینم باید روشن بشه که مره عبارت است از چی؟ دفعه و دفعات یا فرد و افراد. اینم که روشن کنیم اون وقتی که محل نزاع رو خوب میتونیم تحلیل کنیم. تا فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.